صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه چشمه ایمان در خدمت شما هستیم. این برنامه به بررسی آیات اعتقادی قرآن کریم اختصاص داره. در برنامه امروز به امید پروردگار با شرح آیه 72 از سوره مبارکه اسراء در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
گرامیان، در این برنامه به سومین و چهارمین پیامی که از این آیه نورانی برداشت میشه میپردازیم. این آیه شریفه رو بشنوید.
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا.
اما کسی که در این جهان از دیدن چهره حق نابینا بوده است، در آخرت نیز نابینا و گمراه‌تر است.
بخش اول سخنان آیت الله رای شهری رو در شرح این آیه نورانی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سومین پیام از پیام‌های آیه نورانی 72 از سوره مبارکه اسراء پیرامون خطرهای به کار نگرفتن عقل و اندیشه در زندگی. سومین پیام این است که شناخت آسیب‌های خرد، آسیب شناسی خرد از نگاه قرآن و اسلام واجبه. مگر این آیه نمی فرماید و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما؟ اگر کسی از خرد و عقل خودش در این دنیا استفاده نکرد، عقل خودش رو در کارها به خصوص در اصول عقاید، اصول باورها، باورهای دینی به کار نگرفت که عقاید مبنا و اساس همه موضع گیری های فردی و اجتماعی انسانه. اگه عقلش رو به کار نگرفت در زندگی، فهو فی الاخرت اعما، در آخرت کور ظاهر و کور باطن خواهد بود، ظاهر و باطن نابینا خواهد بود. خب پس اگر کسی بخواد کور باطن نباشه، از خرد و عقلش در زندگی به خصوص در مسائل اعتقادی که پایه و اساس کارهاست استفاده کنه، باید ببینه آفات عقل، آفات خردورزی در زندگی چیه؟ آسیب شناسی خرد چه چیزهایی به عقل او صدمه میزنه؟ آفت عقل اوست، دیده عقلش رو کمسو میکنه. چه چیزهایی سبب میشود که انسان نابینا باشد از نظر باطنی؟ انشاءالله این یک بحث مفصلی است که در فصل‌های آینده در موانع شناخت بحث خواهیم کرد، ولی این پیام رو این آیه داره در اینجا که لازم هستش ما اشاره بکنیم در ضمن پیام‌ها که آسیب شناسی خرد یکی از پیام‌های این آیه است.
و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا.
اما کسی که در این جهان از دیدن چهره حق نابینا بوده است، در آخرت نیز نابینا و گمراه تر است.
دوستان ارجمند، در آیات و روایات بسیاری بر ضرورت کسب بصیرت اشاره شده و منظور از اون چیزی علاوه بر دیده های ظاهریه که انسان ها به وسیله چشم سر از محیط زندگی دریافت می کنن. در بیان اهمیت نگرش باطنی به زندگی، در حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام اومده که کوری چشم سر بهتر از کوری چشم دل است. بخش دوم از سخنان آیت الله شهری رو به اتفاق میشنویم.
اگر آسیب شناسی چشم ظاهر لازم هست که لازمه، اگر انسان بخواد چشم ظاهرش سالم بمونه، چه مسائلی رو از نظر بهداشتی باید رعایت کنه که چشمش سالم باشه، چه غذاهایی رو بخوره که دیده چشمش بیشتر بشه، چه غذاهایی رو بخوره که دیده چشمش کاسته نشه، از چه عینکی استفاده کنه که مناسب تر باشه، در چه فضایی حرکت کنه که مناسب تر باشه، چه چیزهایی رو در چه حالاتی نبینه که برای چشم ضرر داره، چه رنگهایی برای چشم مفیده، چه رنگهایی برای چشم مضره. خب اینا مربوط به چشم ظاهره، آسیب شناسی چشم ظاهر اگر این لازمه که لازم هم هست، خب آسیب شناسی چشم باطن واجبتره، لازمتره. چون اگر چشم ظاهر انسان کور شد، نابینا شد، کمسو شد، خب این نهایتش 60 سال و 70 سال و 80 سال نه 100 سال و انشاءالله 120 ساله دیگه، بیشتر که نیستش که. ولی اگر چشم عقل انسان نابینا شد، زندگی ابدی انسان تباه میشه، برای همیشه انسان بیچاره میشه، در زندگی ابدی گمراه خواهد شد، اونجا دیگه کسی هم نمیتونه به انسان کمک بکنه. این است که در روایتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید شر العمى عمى القلب، بدترین کوری کوری دله. چون کوری چشم ظاهر ضرر داره، مشکل ایجاد میکنه، ولیکن مشکلش موقته، دائمی نیست. این کوردلی هست که مشکلش همیشگی است. نه تنها در دنیا انسانهای کوردل، کسانی که از عقل و اندیشه و فکر خودشون استفاده نمی کنند بیچاره هستند، در آخرت بیچارگی اونها، گمراهی اونها افزون تر هست. این هم یک پیام.
سرود عشق و ایمان را بخوانیم.
مباحث اعتقادی قرآن کریم از زبان آیت الله محمدی ریشهری.
تاب نور عرفان را بخوانیم.
چشمه ایمان.
شما را هر قدر باشد میسر.
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
گل آیات قرآن را بخوانی.
همراهان گرامی، امیر مؤمنان در معرفی انسان صاحب بصیرت می‌فرمایند انسان با بصیرت کسی که بشنود و خوب بیندیشد و بنگرد و ببیند و از تجارب دنیا بهره گیرد، سپس در راه روشن حرکت کند. این فرمایش حضرت به این معنیه که هر چیز مانع و مزاحم خوب دیدن و خوب شنیدن بشه، دشمن بصیرت انسان هاست و هر چی اندیشه انسان رو محدود و مشغول کنه و فرصت تفکر در امور زندگی و کسب تجربه از دیگران رو از ما بگیره، در واقع عامل کوری دل و ضعف دید باطنمون شده و باید از این قبیل امور دوری کرد. در مقابل انفاق و احسان و اطعام به نیازمندانی که چشم و گوش و فکر رو توسعه میده و زنده نگه میداره. بخش پایانی سخنان آیت الله شهری رو در شرح آیه 72 از سوره مبارکه اسراء میشنویم.
چهارمین پیامی که این آیه نورانی دارد و قابل استفاده از این آیه هست، این است که هرچه به خرد و خردورزی صدمه میرساند، آسیب میرسانه، در اسلام ممنوعه. هرچه عقل انسان رو از بین میبره، انسان رو به کور باطنی میکشانه، این در اسلام ممنوعه. پیام سوم این بود که باید انسان آسیب شناسی کند، آسیب های خرد را بشناسد، آسیب شناسی خرد واجبه. خب حالا آسیب های خرد رو شناخت چیکار کنه؟ باید اجتناب کنه. در اسلام آسیب های خرد هرچه برای عقل انسان، برای اندیشه انسان مضر هست، دیده جان انسان رو کمسو میکنه، این حرام است، ممنوع است، چرا که انسان رو در دنیا و آخرت بیچاره میکنه، سعادت ابدی انسان رو تباه میکنه. در کتاب خردگرایی در قرآن و حدیث یک فصلی داریم، فصل ششم، در ابواب خرد و عقل آسیب‌های خرد هست. چه چیزهایی عقل انسان رو تهدید میکنه، دیده جان انسان رو کمسو میکنه. اونجا مفصل روایاتش دستبندی شده، خیلی جالب، خیلی زیبا، کسی مایل هست میتونه مراجعه کنه. من فقط اینجا یک اشاره ای میکنم به مهمترین آسیب‌های خرد. مهمترین چیزی که به عقل و اندیشه انسان صدمه میزنه، دیده جان انسان رو کمسو و در نهایت کور میکنه، هوس هست، هواپرستی هست. اگر انسان دنبال هوسهای دلش رفت، هر کاری دلش میخواد انجام داد، هرچی دلش میخواد نگاه کرد، هرچی دلش میخواد گفت، هرچی دلش میخواد شنید، هرچی دلش میخواد رفت، هر کاری دلش میخواد کرد، این پیروی از دل، پیروی از هوس، پیروی از شهوت، این دیده عقل رو کمسو و کمسو میکنه تا اونجا که دیده عقل نابینا میشه. انشالله در برنامه آینده آیات و روایاتی که دلالت بر این مدعا میکنه رو برای شما توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.